صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر دوستان. الهیه روانشاد هستم که همراه شما خواهم ماند در 90 دقیقه آینده تا ساعت 8:30 بامداد، تا حاصل تلاش بچه‌های رادیو فردا رو یک به یک خدمتتون عرضه کنم. امروز شنبه 30 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی است و برابر است با 19 ماه فوریه سال 2011 میلادی. از یاد نباید برد که این برنامه، برنامه صبحانه با خبر، محصول مشترک ما و شماست. شما با سفره صبحانه‌تون، سماور جوشانتون و استکانهای چای لبریز و لبدوز و لبسوزتون و ما با سفره خبر و گزارش و گفتگو در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ترانه پشت ترانه، همه دست به دست هم می‌دهیم تا شما روزتون رو به خوشی و آگاه از چهار گوشه شهر و کشور و جهان پیرامونتون آغاز کنید. و صبحانه با خبر نامشه و البته که با خبر آغاز می‌کنیم. و نوشین سید حسینی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. خبر تازه چه هست؟
قبل از هر چیز الهی جون، من به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میکنم و اول هفته شون رو امیدوارم که با ما شروع کنن و همچنان آخر هفته شون هم با ما تموم کنن.
این دعایی که ما همیشه آرزو میکنیم مستجاب بشه.
امیدوارم که همینجور باشه. اما در مورد خبرها، خبرهای داخلی دارم الهی جان، از صحبت های دیروز سخنرانان نماز جمعه تهران بر علیه سران معترضان، بازگشت سفیر هلند به تهران بعد از اتفاقاتی که افتاد و ایران که عذرخواهی کرده از اسپانیا بابت مسائل دیپلماتیک و لیبی و همینطور چند تا کشور دیگه که درگیر آشوب و نارامی هستن. گویا این نارامی ها از آسیا و خاورمیانه و آفریقا هست که نمیخواد رخ بر بکشه.
دست از سر شما خبرزنها بر نمیداره.
دقیقا.
بشنویم نوشین جان.
متشکرم. مجتبی زنور نماینده جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران دیروز جمعه در سخنرانی خود در نماز جمعه تهران مهدی کروبی و میر حسین موسوی را تهدید به نابودی کرد. آقای زنور گفت اگر دوباره فتنه‌گران فراخانی را اعلام کنند و در خیابان‌ها حضور پیدا کنند، این بار دیگر زیر پای ملت نابود خواهند شد. پایان نقل قول. به دعوت مهدی کروبی و امیر حسین موسوی، مخالفان دولت ایران در روز 25 بهمن در تهران و چند شهر دیگر تظاهراتی را برگزار کردند که به شدت از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شد. اوری روزنتال وزیر امور خارجه هلند دیروز جمعه از بازگشت سفیر این کشور به ایران خبر داد. به گفته آقای روزنتال، با وجود بازگشت سفیر این کشور به تهران، مسدود بودن تماس‌های اداری و محدودیت‌های نقل و انتقالات برای سفارت ایران در لاهه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. به دنبال انتشار خبر اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی، در روز 9 بهمن ماه، یعنی بیش از 3 هفته پیش، دولت هلند در اعتراض به این اقدام و نوع روند دادرسی، تمامی تماس‌های رسمی خود با جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورده بود. اما خبر دیگر از روابط ایران و اسپانیا. دولت مادرید روز جمعه اعلام کرد که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، به خاطر بازداشت شدن یک دیپلمات اسپانیایی در تهران از آن کشور عذرخواهی کرده است. ماموران جمهوری اسلامی روز دوشنبه 25 بهمن یک دیپلمات اسپانیایی را که با اتومبیلش به سوی سفارت اسپانیا در حرکت بود، به رغم مسئولیت دیپلماتیک وی، به مدت 4 ساعت بازداشت کردند. وزارت خارجه اسپانیا دیروز جمعه اعلام کرد که علی اکبر صالحی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه اسپانیا از این رویداد عذرخواهی کرده است. اما در لیبی چه می‌گذرد؟ به گفته مخالفان حکومت لیبی، معترضان برای به دست گرفتن کنترل شهر البیضاء واقع در 200 کیلومتری شمال شرقی شهر بنغازی سرگرم مبارزه هستند. به گفته مسئولان بیمارستان شهر البیضاء که دیروز جمعه با خبرگزاری آساشیتد پرس گفتگو کرده، دست کم 23 تن از معترضان در اعتراضات آخر هفته گذشته در لیبی کشته و صدها تن مجروح شدند. در پی درگیری‌های چند روز گذشته میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، شماری کشته و زخمی شدند. اما بشنویم از اردن. روز جمعه در درگیری میان هواداران و مخالفان حکومت در عمان پایتخت اردن دست کم 8 نفر مجروح شدند. بیش از 2000 نفر از دانشجویان، نمایندگان گروه‌های اسلامی و چپگراها در این تظاهرات ضد حکومتی شرکت کرده بودند. این تظاهرات با حمله هواداران دولت به معترضان روبرو شد و در درگیری‌های پراکنده میان طرفین دست کم 8 نفر مجروح شدند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و همکارم باز خواهد گشت در کمتر از 25 دقیقه دیگر و شما را در جریان خبرها باز هم قرار خواهد داد و گزیده‌ای از آنچه در این اولین بخش از صبحانه با خبر برایتان گردآوری کردیم. مهدی کروبی که از هفته پیش در بازداشت خانگی بود، حالا هم میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد به بازداشت خانگی گرفتار شدند. اما چرا حصر خانگی این آقایان؟ در این باره دیدگاه یک پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده. روزنامه های صبح شنبه ایران را برایتان ورق خواهیم زد. با سیاوش قمیشی پرسه‌ای خواهیم زد، یعنی ترانه پرسه را خواهیم شنید. سری هم به دنیای ورزش می‌زنیم. همه اینها در همین 23 دقیقه و 20 ثانیه پیش رو. همراه ما باشید. از تهران خبر می‌رسد میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی هستند. مهدی کروبی نیز از یک هفته پیش در حصر خانگی و ارتباط او با همه، حتی با فرزندانش، قطع شده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
حصر کامل خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، آن هم اندکی پس از آن که آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران از آن گفت که قوه قضاییه ارتباط میرحسین موسوی و مهدی کروبی را با مردم به کلی قطع می کند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز جمعه از آن خبر داد که محافظان میرحسین موسوی برکنار شده و افزون بران مکانی را که محافظان در آن بودند، نیروهای امنیتی که معلوم هم نیست وابسته به کدام نهاد هستند، اشغال کرده اند. آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه از میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرد که چرا در زمانی که کشور در حال جهش علمی و فناوری است و قانون حذف یارانه ها هم در حال اجراست، آنان به فکر افتاده اند از جنبش اعتراضی در مصر پشتیبانی کنند.
اینا که میگن اعدام باید گردد، اینا اعدام شده اند، اینا معدوم شده اند، اینا در جامعه سقوط کرده اند، آبروشون رفته، حیثیتشون رفته. دوستان هم هی درخواست میکنن برای محاکمه، اونا یه مصلحت اندیشی قوه قضاییه باید مصلحت اندیشی بکنه.
دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران خودش این گونه مصلحت اندیشی کرد که کاری که قوه قضاییه میتواند بکند این است که ارتباط میرحسین موسوی و مهدی کروبی با مردم را به کلی قطع کند. از یکی دو روز مانده به 25 بهمن، روزی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی فراخوان راهپیمایی داده بودند، ارتباطات آنان اندک اندک محدودتر شد. یک روز پس از 25 بهمن دختران میرحسین موسوی اعلام کردند از پدر و مادرشان خبری ندارند و نگرانند. حضور ده ها هزار معترض در تهران و دیگر شهرهای ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد که در تهران دو کشته هم بر جای گذاشت. یک روز پیش از سخنان روز جمعه احمد جنتی، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرد که جلو انتشار اطلاعیه‌های سران مخالفان دولت را خواهد گرفت، اگرچه نگفت چگونه.
قوه قضاییه به حکم وظیفه ذاتی مسلماً فتنه‌گران را تعقیب خواهد کرد و انشاءالله در عین رسیدگی عادلانه به وضعیت آنان اجازه نخواهد داد سران فتنه با آن همه جهالت و زلالت و تفرعن و حق‌پوشی خود را در موهای تبلیغاتی دشمن قهرمان نشان دهند.
فرزندان مهدی کروبی هم میگویند تنها فاطمه کروبی یعنی مادرشان اجازه یافته است با مهدی کروبی دیدار کند. محاصره میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حالی کامل شده است که جنبش راه سبز امید، یک تشکل تازه سبزها که اعلام موجودیت کرده و گفته می شود در آن نمایندگانی از جناح‌های مختلف حضور دارند، برای روز اول اسفند ماه فراخوان برای راهپیمایی دیگری داده است.
علیرضا کرمانی گزارش می داد. اکنون پس از رویدادهای روز 25 بهمن، مقام‌های جمهوری اسلامی آشکارا از حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گویند و اعلام کردند که محافظان این آقایان را نیز از کار برکنار کردند. آیت الله احمد جنتی روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه هم حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی را بهترین راه برخورد با آنان خواند. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در نیویورک، از هدف تبلیغات حصر خانگی از سوی حکومت پرسیده است.
محدودیت بر آقای موسوی و کروبی وجود داشته، اما آنچه که منظور نظر حاکمیت هست که در صحبت‌های آقای جنتی هم در نماز جمعه به صراحت بیان شده، محدودیت‌های ارتباطی است، به این معنا که افراد نتونن با این دو نفر ملاقات کنند، تماس تلفنی نتونن داشته باشند، از طریق اینترنت نتونن اطلاعات و اخبار رو کسب کنند و همچنین بیانیه نتونن صادر کنند، چون همین بیانیه هاست که حاکمیت رو براش زحمت ایجاد کرده. هدف عمده سیاسی هم به نظر من این است که آقای کروبی و آقای موسوی رو از رهبری جنبش عملا خلع کنند.
آیا با این محاسباتی که حکومت کرده موفق خواهد بود که به این اهداف دست پیدا کنه؟
بسیار بعید میدونم. این رفتار حکومت دو نوع پیامد داره، یه بخشیش پیامدهاییست برای جنبش، یه بخشیش پیامدهاییست برای خود حکومت. پیامدهاش برای جنبش یک این است که رهبری جنبش رو انتقال میده به خارج کشور، که در واقع الان ما امروز دومین اطلاعیه شورای هماهنگی راه سبز امید رو دیدیم، دعوت مردم برای تظاهرات در روز اول اسفند، یه نوعی تحرک بیشتر با امکانات بیشتر رو برای جنبش و این گروهی که هماهنگ کننده هستن، که عمدتاً مشاوران آقای موسوی و کروبی در خارج کشور هستن، فراهم میکنه. و نکته دوم این که نزدیکان آقای موسوی و کروبی رو بیشتر و اون بخش مذهبی رو بیشتر به سمت نوعی ایده براندازی نزدیک میکنه. دیگه اون دیدگاه‌هایی که التزام به قانون اساسی یا اجرای قانون اساسی، اینها پس از این فاز جنبش تا حدود زیادی بی‌معنی میشه. در سمت حکومت، اگر حکومت میتوانست از مجرای شنود یا کنترل ارتباطی آقای موسوی و کروبی بخشی از اطلاعات مربوط به جنبش رو به دست بیاره و از این طریق جنبش رو کنترل بکنه، این خسارت رو حکومت میبینه که محروم میشه از کنترل فرایندهای جنبش.
خب اگر حکومت واقعا موفق بشه که تمام راه‌های ارتباطی این دو نفر رو قطع کنه، در عمل اینا در واقع جدا میشن از تمام جنبش و از تمام ارتباطاتی که دارن، چه تأثیری میتونه بر روی خود اینها و جنبش داشته باشه؟
تأثیر مستقیمش این هست که نسل دوم کسانی رو که با آقای کروبی و موسوی در ارتباط بودند، یعنی گروهی که امروز بین مثلا حدود 35 تا 50 سال رو داره، اون نسل رو به مرتبه رهبری جنبش در واقع به یک نوعی ارتقا میده و این نسل مشخصا دیدگاه‌های رادیکالتری داره نسبت به حکومت و مصرتر هست بر احقاق حقوق، دیدگاهاش به مبانی حقوق بشر و دموکراسی نزدیکتر هست نسبت به آقای موسوی کروبی. اینهاست که جنبش رو در یک مرحله دیگری قرار میده. حالا رویارویی‌های آینده به چه شکلی صورت خواهد گرفت چندان روشن نیست.
خب میشه این تصور کرد که با تندتر شدن در واقع شعارهای رهبری نسل دوم اونطور که شما میگید، حکومت هم یک به اصطلاح بهانه‌ای به دستش بیاد برای سرکوب بیشتر؟
من به نظرم حکومت تا کنون از مجموعه ظرفیت‌هایی که داشته این سازمان سرکوب از مجموعه ظرفیت‌هاش استفاده کرده. اگر در یک روز در خیابان 1000-2000 نفر کشته نمیشند، به دلیل این هست که حکومت در این حوزه‌ها احساس محدودیت میکنه، همه نیروها رو نمیتونه در چنین موقعیتی قرار بده. من از لحاظ سرکوب معتقد نیستم که حکومت میتونه این والیوم سرکوب رو بالاتر ببره، اما اینکه در طرف جنبش چه ظرفیتی وجود داره و تا چه حد اینها پیش خواهند رفت، اون چندان روشن نیست.
در مورد علت و هدف حکومت جمهوری اسلامی در قرار دادن مهدی کروبی و میر حسین موسوی همراه همسرانشان در بازداشت خانگی، فریدون زرنگار از رادیو فردا دیدگاه مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در نیویورک را جویا شده بود. و عزیزان شنونده 20420-2211-24-113 و همچنین 201-202-82-87-220 در تمامی ساعت شبانه روز آماده و پذیرای دیدگاه‌های شماست. و نوبت میرسه به این که بریم و به سیاوش قمشی گوش کنیم، خواننده، ترانه سرا و آهنگساز 65 ساله ایرانی. سیاوش قمشی تا به حال بیش از 15 آلبوم موسیقی منتشر کرده است. سیاوش قمشی دارای تحصیلات آکادمیک در رشته آهنگسازی و موسیقی جاز کلاسیک است و برخی از آثار او را خوانندگان معروفی همچون ابی، شهره و داریوش اجرا کردند. ترانه، پرسه، خواننده سیاوش قمشی.
دارم هنوز چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. بارون رو دوست دارم هنوز، بدون چتر رو سر پناه، وقتی که حرفای دلم جا میگیرم توی یه آه. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای منو خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای منو خیابون. یه روز تو خلوت پیاده رو پرسه پاییزی ما مرداد داغ دست تو. بارون و دوست داشتی یه روز عزیز هم پرسه من، بیا دوباره پا به پا تو کوچه ها قدم بزن.
به شونه میرفتیم من و تو تو جشن فارون. حالا تو نیستی و خیسته چشمای منو پیار. شونه به شونه میرفتیم من و تو تو جشن فارون. حالا تو نیستی و خیسته چشمای منو
شنوندگان گرامی، اگر تا کنون روزنامه های صبح ایران رو ورق نزدید، همکنون با همکارم شهرام رفیزاده اونها رو براتون ورق خواهیم زد. آقای رفیزاده صبح شما بخیر.
سلام و صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
آقای رفیزاده، عنوان های مهم روزنامه های صبح شنبه چه هست؟
امروز عناوین اصلی اغلب روزنامه ها مربوط میشه به سخنان روز گذشته آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران که خواستار زندانی کردن آقای موسوی و آقای کروبی در خانه هاشون شد و این موضوع خیلی بازتاب گسترده‌ای در روزنامه ها داشته. همچنین احتمال تعیین 336 هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران در سال آینده، تعیین تکلیف روزنامه نگاران و خبرنگاران از سوی دبیر کل جمعیت هلال احمر و در این حال ماجرای دزدیدن کشتی ایرانی در آبهای اقیانوس هند از موضوعات دیگری هست که روزنامه ها بهش توجه کردن.
آقای رفیزاده، درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حبس خانگی و قطع ارتباطاتشون نخست برامون بگین.
امروز روزنامه جامعه جمع و همچنین روزنامه ابتکار در عناوین اصلی و تیتر اصلی خودشون اظهارات آقای جنتی رو منتشر کردن. ایشون در نماز جمعه روز گذشته گفته که قوه قضاییه باید آقای موسوی و کروبی رو در منازلشون حبس بکنه، کلیه رفت آمدهاشون رو محدود کنه و امکان انتقال پیام و ارتباط با مردم رو از این دو رهبر جنبش اعتراضی در ایران بگیره. همچنین تلفن و اینترنت اونها رو هم باید قطع بکنه و ظاهرا قوه قضاییه هم پس از سخنان آقای جنتی این موضوع رو به اجرا گذاشته. البته روزنامه کیهان همزمان از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته که اگر قانون و ولایت نبود تاکنون حساب سران فتنه رو کف دستشون گذاشته بودیم و در واقع دو رهبر جنبش اعتراضی و جنبش سبز رو به مرگ تهدید کرده. و روزنامه مردم سالاری، آرمان و ابتکار هم خبر دادن که در مقابل منزل آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین آقای محمد خاتمی دو رئیس جمهور و اسبق ایران چهارشنبه و پنجشنبه تظاهرات شده. البته تعدادی از هواداران دولت که نزدیک 70 نفر بودند در جلوی منازل این افراد، این دو چهره سیاسی، اقدام به شعار دادن کردند و شعار مرگ بر هاشمی و مرگ بر خاتمی سر دادند.
آقای رفیزاده، گفتید 336 هزار تومان جدیدترین رقم حداقل دستمزد سال 90، در این باره توضیح بدید.
امروز روزنامه خبر گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده و بررسی کرده احتمال تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 رو. این روزنامه نوشته که 336 هزار تومان طبق اظهارات مقاماتی که مؤثر هستند در تعیین مزد کارگران برای سال آینده، احتمال قریب به یقین مزدی خواهد بود که تعیین میشه از سوی دولت و بنابراین کارگران به رغم تورم و افزایش بسیار زیاد حاملهای انرژی فقط 30 هزار تومان به حداقل حقوقشون اضافه خواهد شد. این در حالی که کمیته دستمزد خانه کارگر اعلام کرده که 1,359,000 تومان خط فقر زندگی کارگری برای یک خانوار 4 نفری هست.
دبیر کل جمعیت هلال احمر تکلیف کار خبرنگاران رو تعیین کرده و گفته خبرنگاران نباید با اخبار خود ذهن مردم رو درگیر کنن. حالا آقای رفیزاده، سوال اینه که آیا شما میتونید توضیحاتی به ما بدید بدون اینکه ذهن ما و مردم رو درگیر کنید؟
بله، خدمت رو عرض کنم. امروز دو خبر در ارتباط با مطبوعات در روزنامه ها منتشر شده. یکی همین خبر هست که روزنامه ابتکار اون رو منتشر کرده و به نوعی به طور ضمنی تاکید کرده که کار خبرنگاری و روزنامه نگاری در ایران به جایی رسیده که دبیر کل هلال احمر هم که آقای ظاهر رستمی هست برای خبرنگاران تعیین تکلیف میکنه و در دیدار با تعدادی از خبرنگاران اعلام کرده که خبرنگاران به هیچ وجه حق ندارن که با و اخبار خودشون ذهن مردم رو درگیر و مخشوش بکنن. ایشون گفته که ما در صدد هستیم که یک سری خبرنگارانی آموزش بدیم و از این پس در جریان حوادث طبیعی از همین خبرنگاران مورد اعتماد خودمون استفاده بکنیم. روزنامه جمهوری اسلامی هم همزمان یک مقاله از آقای حسین انتظامی که نماینده مدیران مسئول در مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد هست منتشر کرده و پیش بینی کرده که در سال آینده قریب به اتفاق روزنامه‌های غیر دولتی ورشکست خواهند شد، به این دلیل که هزینه‌های چاپ و همچنین هزینه‌های کاغذ به دلیل حذف یارانه‌ها دچار افزایش بسیار زیادی شدند.
و در نهایت اشاره‌ای داشتید به افزایش باج‌خواهی دزدان دریایی سومالیایی.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داده از قول آقای علی عزتی مدیر دفتر برنامه‌ریزی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نوشته که طبق آخرین گزارش‌هایی که دریافت شده درباره کشتی که اخیراً در اقیانوس شمال اقیانوس هند روبوده شده و متعلق به ایران هست، این کشتی در حال حرکت به سوی مناطقی هست که مورد نظر دزدان دریایی هست و دولت جمهوری اسلامی قصد داره که با تأمین باج مورد نظر دزدان دریایی این کشتی رو آزاد بکنه. به نوشته روزنامه جهان صنعت این مقام دولتی گفته که هنوز مبلغ باج از سوی دزدان دریایی تعیین نشده، اما به دلیلی که دزدان دریایی مسافت طولانی از مناطق خودشون تا شمال اقیانوس هند اومدن و این کشتی رو روبودن خواستار پول بیشتری هستن.
سپاسگزاریم. شهرام رفیع‌زاده باز هم دقایق دیگر به ما خواهد پیوست تا خبرهای استانی رو به آگاهی شما شنوندگان برساند. آقای رفیع‌زاده تا دقایق دیگر. عزیزان، الان نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. بیش از این در انتظار نمیذاریمتون. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی، بفرمایید.
دنیای ورزش.
دو تیم اصفهانی زوباهن و سپاهان و همچنین استقلال تهران با پیروزی بر حریفان خود به عنوان مدعیان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران در صدر جدول رده‌بندی این مسابقات باقی ماندند. در چارچوب هفته 23 جام خلیج فارس روز گذشته زوباهن با 6 گل صنعت نفت آبادان را در هم کوبید. سپاهان در همدان با 1 گل از سد پاس این شهر گذشت و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران 3-1 نفت تهران را شکست داد. در دو بازی مهم دیگر دیروز تراکتور در انزلی با 2 گل در برابر قوی سپید تسلیم شد و فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل مس کرمان را برد. در جدول زوباهن با 45، استقلال با 43 و سپاهان با 42 امتیاز و 1 بازی کمتر اول تا سومند. در آخرین بازی هفته 23 عصر امروز پرسپولیس در بندر بوشهر به مساف شاهین می رود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گروه دوم پیکارهای جام جهانی در بلاروس در کنار تیمهای ترکیه، کوبا، کره جنوبی و تیم میزبان قرار گرفت. در گروه اول این مسابقات نیز تیم‌های روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلغارستان و آذربایجان حضور دارند. رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی طی روزهای شنبه و یکشنبه در شهر مینسک در بلاروس برگزار می‌شود و طبق برنامه فرنگی‌کاران ملی‌پوش ایرانی پیش از ظهر امروز در اولین مسابقه در مقابل کشتیگیران کره جنوبی به روی تشک خواهند رفت. در حالی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته است که در جلسه امروز کمیته فنی این فدراسیون سرمربی تیم ملی امید این کشور معرفی می شود، خبرگزاری های ایران از مجید جلالی به عنوان گزینه اصلی سرمربیگری تیم امید خبر دادند. خبرگزاری ایسنا روز گذشته گزارش داد که مجید جلالی سرمربی تیم فولاد خوزستان در یک قدمی تیم امید قرار دارد. بنابراین گزارش، مسئولان باشگاه فولاد خوزستان هم با پیوستن جلالی به تیم امید مخالفتی ندارند. سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران از ادامه مذاکره با کارلوس کرش خبر داد و اعلام کرد این مربی پرتغالی اعلام آمادگی کرده که به عنوان مشاور در کنار تیم ملی ایران باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان در توضیح بیشتری در این باره گفته است که ما ارتباطمان را با کارلوس کرش قطع نکردیم و به حضور دوباره این مربی در ایران خوشبین هستیم. پایان نقل قول. و فدراسیون فوتبال ایران در حال بررسی پیشنهادهای چند کشور حاشیه خلیج فارس است تا در صورت عدم توافق با سیمای جمهوری اسلامی حق پخش مسابقات لیگ برتر را به تلویزیون‌های خارج از ایران واگذار کند. سیمای جمهوری اسلامی در حال حاضر برای هر سال مبلغ 10 میلیارد تومان بابت حق پخش تلویزیونی مسابقات پرداخت می‌کند که به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و همچنین مدیران باشگاه‌های لیگ برتر این مبلغ بسیار ناچیز است. فریبرز قوی، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. سپاسگزاریم از همراهیتون عزیزان. 60 دقیقه دیگر هم با شما خواهیم ماند تا صبحانه را صرف کنید و از ایران و جهان و خبرهاش آگاه بشین. نوشین سید حسینی بار دیگر اینجاست تا تازه ترین خبرها را با آگاهیتون برسونه. نوشین، خبر جدید.
متشکرم. مجتبی زانور نماینده جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران دیروز جمعه در سخنرانی خود در نماز جمعه تهران مهدی کروبی و میرحسین موسوی را تهدید به نابودی کرد. آقای زانور گفت اگر دوباره فتنه‌گران فراخوانی را اعلام کنند و در خیابان‌ها حضور پیدا کنند، این بار دیگر زیر پای ملت نابود خواهند شد. پایان نقل قول. به دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی، مخالفان دولت ایران در روز 25 بهمن در تهران و چند شهر دیگر تظاهراتی را برگزار کردند که به شدت از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شد. اوری روزنتال، وزیر امور خارجه هلند، دیروز جمعه از بازگشت سفیر این کشور به ایران خبر داد. به دنبال اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی، دولت هلند 2 هفته پیش سفیر خود را برای رایزنی به لاهه فراخواند. دولت هلند همچنین در اعتراض به این اعدام و نحوه دادرسی تمامی تماس‌های رسمی خود با جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورد. دادگاه لاگوس ادامه محاکمه یک ایرانی و شریک نیجریه‌ای او را که به قاچاق اسلحه متهم هستند برای بررسی درخواست وثیقه آنان به 7 مارس یعنی 16 اسفند موکول کرد. عظیم آقاجانی که گفته می‌شود عضو نیروی قدس سپاه است و شریک نیجریه‌ای او در دادگاه خود را بیگناه دانستند و گفتند مقصد نهایی سلاح‌ها کشور گامبیا بوده است، اما گامبیا قبلا این موضوع را تکذیب کرده و تمام روابط خود را با ایران قطع کرده بود. بشنویم از لیبی. به گفته مخالفان حکومت لیبی، معترضان برای به دست گرفتن کنترل شهر البیضا واقع در 200 کیلومتری شمال شرقی شهر بنغازی سرگرم مبارزه هستند. به گفته مسئولان بیمارستان شهر البیضا که دیروز جمعه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتگو کرده، دست کم 23 تن از معترضان در اعتراضات آخر هفته گذشته در این شهر کشته و صدها تن مجروح شدند. اما خبری دیگر از ایران. هواداران حکومتی در قطعنامه پایانی تظاهرات روز جمعه در تهران خواهان محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران شدند. در این قطعنامه آقایان موسوی و کروبی مفسد و فی‌الارض توصیف شدند. خبری هم از اردن بشنویم. روز جمعه دیروز در درگیری میان هواداران و مخالفان حکومت در عمان پایتخت اردن دست کم 8 نفر مجروح شدند. بیش از 2000 نفر از دانشجویان، نمایندگان گروه‌های اسلامی و چپگراها در این تظاهرات ضد حکومتی شرکت کرده بودند. این تظاهرات با حمله هواداران دولت به معترضان روبرو شد و در درگیری‌های پراکنده میان طرفین دست کم 8 نفر مجروح شدند. و رابطه ایران اسپانیا. دولت مادرید روز جمعه اعلام کرد که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، به خاطر بازداشت شدن یک دیپلمات اسپانیایی در تهران از اسپانیا عذرخواهی کرده است. ماموران جمهوری اسلامی روز دوشنبه 25 بهمن یک دیپلمات اسپانیایی را که با اتومبیلش به سوی سفارت اسپانیا می رفت به رغم مسئولیت دیپلماتیک وی به مدت 4 ساعت بازداشت کردند. و خبر آخر از بحرین. روز جمعه نیروهای امنیتی بحرین به روی تظاهرکنندگان در حوالی میدان لولو در شهر منامه پایتخت آن کشور آتش گشودند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دست کم 60 تن از تظاهرکنندگان مجروح شدند. الهی، من به پایان اخبار رسیدم. میرم تا نیم ساعت دیگه که بخش آخر خبر رو با تو و شنوندها هستم و بعد به قول تو دیگه شنوندها از من صدا نمی‌شنوند تا رفع کنم 4-5 روز دیگه.
از من هم همینطور. سپاسگزارم نوشین سید حسینی و نگاهی گذرا بیاندازیم به آنچه در این بخش برایتان داریم. با ادامه خشونت‌ها در لیبی، معمر القذافی مخالفانش را تهدید کرد مبادا که از خط قرمزها رد شوند.
مراسم اختتامیه 29مین جشنواره فیلم فجر حکایت‌هایی را به دنبال داشته است. عاقبت این لایحه 2.5 ماه دیر رسیده بودجه سال 90 به موقع در مجلس تصویب خواهد شد یا نه؟ پای صحبت کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌نشینیم. گزارشی از دنیای نشر. ستار هم با گل پونه در این بخش همراه ما و شما خواهد بود. لیبی روز جمعه نیز با اعتراض‌های مخالفین معمر قذافی روبرو شد. در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز پنجشنبه به خون کشیده شد و در حمله نیروهای دولتی به تظاهر کنندگان 4 تن دیگر نیز کشته شدند. از شهر البیزا خبرهایی حاکی از درگیری مخابره شده است. همزمان معمر قذافی رهبر لیبی مخالفان خود را تهدید کرد که از خط قرمزها عبور نکنند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
موج تظاهرات اعتراضی جهان عرب به لیبی نیز کشیده شده است. هزاران تن از مردم لیبی در روزهای گذشته به خیابانهای شهرهای این کشور آمده و با دادن شعار معمر قذافی دشمن خداست خواستار کنارگیری دولت لیبی شدند. برابر گزارش خبرگزاری‌ها روز جمعه در شهر بنغازی 25 نفر کشته شدند. جوانان خشمگین این شهر با دست خالی با نیروهای نظامی حکومت قذافی به مقابله برخاستند. به دلیل سانسور شدید رسانه‌ها در لیبی آمار دقیقی از شمار واقعی کشته شدگان در دست نیست. گروه‌های مخالف از طریق شبکه‌های مجازی اعلام کردند که در درگیری‌های 2 روز گذشته میان مردم ناراضی و نیروهای نظامی حکومت دست کم 50 تن از تظاهرکنندگان کشته شدند. یکی از شاهدان عینی در بنغازی به تلویزیون الجزیره روز جمعه گفت: دیروز حدود 30 تن در بنغازی کشته شدند و امروز در مراسم تشییع جنازه آنان در راه گورستان نیز 4 نفر دیگر به دست نیروهای ارتش کشته شدند. همزمان با این اعتراض‌ها سرهنگ قذافی مخالفین را تهدید کرد که اجازه عبور از خط قرمزهای حکومت را به آنان نخواهد داد. عبور از خط قرمزها به گفته سرهنگ قذافی به معنی خودکشی و بازی با آتش است. خبرگزاری آلمان می‌نویسد معمر قذافی در سرکوب مخالفین خود از فرزندان خود کمک می‌گیرد. قرار است سعدی، یکی از پسران قذافی که تا به حال به عنوان فوتبالیست در باشگاه‌های ایتالیا بازی می‌کرده است، برای سرکوب مخالفین در بنغازی به این شهر برود. پسر دیگر قذافی خامس رهبری سرکوب مخالفین در شهر البیضا را به دست گرفته است. سیف الدین القذافی پسر دیگر سرهنگ قذافی که بر رسانه‌های این کشور حاکم است، وظیفه‌اش جلوگیری از انتشار خبرهای مربوط به اعتراضات و سرکوب هاست. خبرگزاری آلمان می‌نویسد معمر قذافی برای سرکوب مخالفین خود از نیروی ویژه و زبده ارتش کمک می‌گیرد که در آن تنها شهروندان لیبی عضو نیستند، بلکه شهروندان دیگر کشورهای آفریقایی هم در این نیروی ویژه و ضربتی ارتش خدمت می‌کنند. معمر القذافی که حدود 42 سال پیش با سرنگونی ادریس شاه و استقرار حکومتی به گفته خود انقلابی وعده زندگی بهتر به شهروندان لیبی میداد و با کتاب سبز خود می‌خواست کشوری نمونه دست کم برای دنیای اسلام بسازد، به رغم در اختیار داشتن میلیاردها دلار درآمدهای نفتی، امروز کشوری را اداره می‌کند که در آن همچنان فقر و عقب ماندگی حاکم است.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
و سپاسگزاریم که شنونده ی صبحانه با خبر هستید. عزیزان 20420-22-11-24-113 و 201-202-82-87-220 در انتظار پیام های شما هستیم. و مراسم اختتامیه 29مین جشنواره فیلم فجر که 4 شنبه شب برگزار شد حکایات بسیاری را به دنبال داشته، حکایاتی که همچنان در خبرگزاری های ایران بازتاب دارند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
در اختتامیه جشنواره 29 در برج میلاد تهران برای اولین بار وزیر ارشاد جمهوری اسلامی حضور نداشت و دلیل آن سفر استانی وزیر عمان شد. و مورد پرحاشیه دیگر حضور اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری در این مراسم بود. او همچنین به جای دو داور غایب فستیوال برای اهدای جوایز به روی صحنه فراخوانده شد، در حالی که جهانگیر الماسی و حسن عباسی از داوران این دور از جشنواره در مراسم اختتامیه حضور نداشتند. عدم حضور جهانگیر الماسی بیماری او و عدم حضور حسن عباسی اعتراضش به برگزیده های این دور از جشنواره عنوان شد. این در حالی است که حضور حسن عباسی که خود را توریسین ترور مقدس می نامد انتقاد شدید سینماگران را در پی داشته است. غیبت این دو داور سبب شد که از شهرام اسدی فیلمساز و مرتضی شایسته تهیه کننده معروف ایرانی برای اهدای جوایز دعوت شود. از حاشیه های پر سر و صدای مراسم اختتامیه سخنان محسن تنوبنده بازیگر جوان و توانای سینمای ایران بعد از گرفتن دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم ندارها بود. او آرزو کرد جعفر پناهی به دامان سینمای ایران بازگردد، آرزویی که با تشویق شدید حاضران روبرو شد. محسن تنوبنده همچنین با نشان دادن علامت پیروزی مقابل دوربین عکاسان ایستاد. این اقدام آقای تنوبنده واکنش تند خبرگزاری فارس نزدیک به راستگرایان را برانگیخت. از سوی دیگر سخنان جواد شمقدری معاونت سینمایی ارشاد، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری و دیگر مقامات غیر سینمایی با سوت و کف زدن‌های پیاپی مدعوین قطع شد. خبرگزاری فارس همچنین پوشش بازیگران زن را در جشنواره دولتی فجر زننده عنوان کرده است. در جشنواره 29 ریشکا سایش سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای فیلم ورود آقایان ممنوع و مهناز افشار برای فیلم سعادت آباد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را ربود. خانم افشار هنگام دریافت جایزش بازی بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین را ستود و به جای تشکر از کارگردان فیلم سعادت آباد از اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین تشکر کرد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به مهدی هاشمی برای فیلم آقای یوسف تعلق گرفت و سرانجام حامد بهداد توانست برای فیلم جرم به کارگردانی مسعود کیمیایی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را تصاحب کند. شهاب حسینی نیز برای فیلم جدایی نادر از سیمین دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم را گرفت و گفت احساسش را با آثاری تقسیم می کند که شایستگی حضور در بخش مسابقه را داشتند، اما این فرصت با آنها داده نشد. مهدی هاشمی نیز هنگام دریافت جایزه خود از کیانوش عیاری یاد کرد که فیلم اخیرش خانه پدری توقیف شد و به جشنواره 29 راه نیافت. جایزه ویژه هیئت داوران به داریوش مهرجویی برای فیلم آسمان محبوب رسید، در حالی که همسر آقای مهرجویی جایزه را دریافت کرد و نام او به اشتباه مژده شمسایی نام همسر بهرام بیضایی عنوان شد. داریوش مهرجویی در نشست مطبوعاتی فیلم خود نیز حضور نیافت، رفتاری که از سوی خبرگزاری فارس بی توجهی او به جشنواره دولتی فجر عنوان شده است. و سرانجام مسعود کیمیایی سیمرغ بلورین بهترین فیلم را برای فیلم اخیرش جرم گرفت. آقای کیمیایی در مراسم افتتاحی جشنواره از مسئولین قضایی خواسته بود در حکم جعفر پناهی تجدید نظر کنند.
با کمال فروتنی، با کمال تواضع، با این 70 سال سنم از تشکیلات قوه قضاییه میخوام یک تجدید نظری برای جعفر پناهی بکنم.
اگرچه فیلم جرم توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر امسال را برباید، اما به مذاق منتقد طرفدار دولت جمهوری اسلامی مسعود فراستی خوش نیامد است و آن را در برنامه سینمایی هفت پرت و پلا و استمنا نامید. نقد تندی که اعتراض حامد بهداد بازیگر فیلم و همچنین انجمن منتقدین و نویسندگان سینمایی را به دنبال داشت.
یک دقیقه از روانشناسی جرم استمناه.
چرا به کیمیایی اونقدر به گردن سینما رو حق داره؟ به گردن سینما حق داره که از کلمه چرت و پرت استفاده نکنید.
ببخش فریدون، من چرت و پرت نگفتم، گفتم پرت و پلا.
اون معنا رو میده دیگه.
پرت و پلا خیلی حرف درست.
29مین جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که فیلم‌های فیلمسازان مطرحی چون رضا میرکریمی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سامان سالور و مازیار میری مورد توجه قرار نگرفتند.
بیست‌ونهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
عزیزان شنونده، وقت اون رسیده که بریم و گفتگوی داشته باشیم با کارشناس اقتصادی رادیو فردا، فریدون خاوند. صبح شما بخیر.
سلام خانم روانشاد و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به گفته محمد رضا تاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، لایحه بودجه 1390 خورشیدی فردا یک شنبه اول اسفند ماه به مجلس تقدیم خواهد شد. از این لایحه در آستانه تقدیمش به مجلس چه اطلاعاتی در دست هست؟
این گفته ی آقای تاج‌الدینی هست و هنوز نمیشه به صورت قاطع گفت که لایحه بودجه واقعا فردا به مجلس تقدیم میشه، ولی اگر این کار فردا صورت بگیره همونطور که وعدش داده شده، تقدیم لایحه بودجه به مجلس با 2.5 ماه تأخیر انجام خواهد گرفت نسبت به مهلتی که آیین‌نامه مجلس تعیین کرده، یعنی حداکثر 15 آذر ماه. این تأخیر 2.5 ماه در 30 سال اخیر سابقه نداشته. با توجه به این همه تأخیر، امکان این که لایحه بودجه 1390 تا آخر امسال تصویب بشه بسیار بسیار ناچیزه. مصوّر ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید که لایحه بودجه 1390 امسال تصویب نمیشه مگر اینکه زمان از حرکت بایستد به گفته ایشان و یک ماه آخر سال 2 ماه بشود. به گفته آقای ثروتی، از زمان تقدیم لایحه بودجه مجلس برای بررسی و تصویب اون به 60 تا 65 روز وقت نیاز داره. در مورد خود محتوای لایحه بودجه هم تا به حال تنها اطلاعاتی که در دست هست مربوط میشه به قیمت نفت در این لایحه و ارزش دلار. به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهای هر بشکه نفت در این لایحه 80 دلار در نظر گرفته شده و قیمتی هم که برای دلار در نظر گرفته شده 1050 تومان هست.
آقای خاوند، با وجود این تأخیر 2.5 ماه، البته دولت گناه این تأخیر رو به گردن مجلس میاندازه، ولی با وجود این بعضی از رسانه‌ها و شخصیت‌های هوادار دولت میگن که مجلس اگر بخواد میتونه تا پایان سال لایحه بودجه دولت رو تصویب کنه. به نظر شما آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟
شماری از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس این کار رو غیر ممکن میدونن، مگر اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس و مراحلی که در اون برای تصویب بودجه در نظر گرفته شده تغییر بکنه. البته این تغییر آیین‌نامه در صورتی امکان پذیر هست که 2/3 نمایندگان مجلس اون رو تصویب کنند. اگر این کار انجام نگیره، یعنی اگر آیین‌نامه مجلس تغییر نکنه، نمایندگان مجبور خواهند شد بودجه 1/12، 2/12 و 3/12 تصویب کنند تا دولت مجوز دخل و خرج رو دست کم از لحاظ حفظ ظاهر قانون داشته باشه و تصویب نهایی بودجه 1390 به سال آینده موکول خواهد شد. البته دولت گناه تأخیر در ارائه لایحه بودجه رو به گردن مجلس میاندازد و معتقد است که نمایندگان مجلس لایحه برنامه 5 ساله 5 رو دیر تصویب کردند و چون مفاد این برنامه میبایست در لایحه بودجه ادغام بشه، دلیل تأخیر لایحه بودجه همین اقدام و ابتکار مجلس بوده.
حالا این از بودجه سال آینده، اما در مورد عملکرد بودجه سال جاری، سال 1389 خورشیدی که 1 ماه به پایانش مونده، اختلاف نظر شدیدی پیش اومده بین دیوان محاسبات کشور و دولت بر سر میلیاردها دلار درآمد ناشی از نفت. کار این کشمکش به کجا رسیده؟
در گزارش دیوان محاسبات مجلس از بودجه 1389 گفته میشه که دولت میبایست 11.2 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی سال جاری رو به حساب ذخیره ارزی واریز میکرد، ولی این کار انجام نگرفته و تمامی این مازاد در بودجه هزینه شده. آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی این موضوع رو بی اساس میدونه و فعلا اطلاعات بیشتری در دست نیست. در قانون بودجه سال جاری دولت اجازه داشت از محل فروش هر بشکه نفت 65 دلار رو برداره و مازاد اون رو به حساب ذخیره ارزی واریز کنه. با توجه به سرنوشت درآمد نفتی ایران در چند سال گذشته و اینکه موجودی حساب ذخیره ارزی در حال حاضر خیلی ناچیز هست، گزارش دیوان محاسبات به نظر من قابل قبولتر به نظر میرسه.
پس آقای خاوند تا روز دوشنبه، خدا نگهدارتون.
مرمد شما زیاد خانم روان شد.
و نوبت میرسه که بریم و با هم به ستار گوش کنیم. ترانه گل پونه، آهنگساز فریده زولاند و ترانه سرای اون اردلان سرفرازه. اما پیش از اون اجازه بدید که کمی در مورد ستار به آگاهیتون برسونم. ستار با نام اصلی عبدالحسن ستارپور، هنرمند 61 ساله ایرانی، برای دوستداران موسیقی نامی بسیار آشناست. ستار در کنار تحصیل در رشته اقتصاد بین الملل فعالیت هنری خود را آغاز کرد و در 22 سالگی با خواندن آهنگ خانه به دوش به شهرت رسید. موسیقی سریال تلویزیونی به همین نام که با نام مراد برقی معروف شد، ستار که 1 سال پیش از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد، تا به حال صدها ترانه اجرا کرده که بعضی از اونها بسیار محبوب و خاطر انگیز هستند. گل پونه با صدای ستار.
جز تو نمیدونه چقدر خوابم پری. چشم خدا خوابه که با اسمش نکی از گرد راه اومد خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد گلت پونه گلت پونه اگه امروز دلم خونه امیدم زنده میمونه که دنیا رو بلرزونه دلم زندگی خونه تو این دنیای بارونه برام هر گوش زندونه گل پونه گل پونه دلم زندگی خونه کسی جز تو نمیدونه چقدر خوابم پریشونه.
ترانه دلنشین گل پونه با صدای ستار و نوبت میرسه به تازه های دنیای نشر از فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
ترجمه تازه‌ای از تراژدی مدعا اثر موندگار اوریپید از نخستین تراژدی نویسان یونان عهد عتیق در هفته اخیر منتشر شد. این ترجمه بر اساس 4 ترجمه انگلیسی معتبر از این اثر به فارسی برگردانده شده و امیر حسین ندایی مترجم کتاب با افزودن فهرست اعلام و توضیحاتی درباره خدایان، اساطیر و شخصیت‌های نمایش اطلاعات ضروری را برای فهم کتاب به خواننده فارسی زبان ارائه کرده است، هرچند زبان ترجمه فارسی با نزدیک شدن به زبان گفتگوی روزمره از استواری و فخامت متن اصلی تا حدی فاصله گرفته است. مترجم در تحلیل نمایشنامه برخی ابعاد روانشناختی داستان از جمله پدیده فرزند کشی را از منظر روانشناختی تحلیل می کند، اما از ابعاد عمیق‌تر این تراژدی و از جمله شورش زنان ستم دیده علیه جامعه و فرهنگ مردسالار تا حدی غفلت کرده است. ستم بر زنان از نخستین روزهای تاریخ مردسالار بشری آغاز شد و قیام زنان علیه تقدیر ناانسانی خود در جامعه مردسالار نیز پیشینه‌ای به قدمت تاریخ آدمی دارد، هرچند تاریخ و ادبیاتی که در بستر فرهنگ مردسالار شکل گرفته از ثبت شورش زنان علیه ستم خودداری و کوشیده است تا زنان شورشگر را از تاریخ حذف کند. تراژدی مدعا نوشته اوریپید نه فقط از کهن‌ترین و با ارزش‌ترین نمونه‌های تراژدی‌های جاودانه تاریخ فرهنگ بشری و از درخشان‌ترین آثار ادبی جهان است، که از نخستین آثاری است که شورش زنان را علیه تبعیض و ستم برآمده از جامعه و فرهنگ مردسالار به عالم هنر متعالی برکشیده و در قالب اثری درخشان و موندگار ثبت کرده است. ساختار تراژدی‌های کلاسیک یونانی بر قیام قهرمان داستان علیه جبر، تقدیر، سرنوشت، اراده خدایان و حاکمان و ضرورت‌ها شکل می‌گیرد. شکست قهرمان داستان پایان فاجعه بار تراژدی را رقم می‌زند، اما شکستی از این دست آغاز پیروزی است و انسان با شورش علیه جبر و با شورش علیه موقعیت ناانسانی به قهرمان تراژیک فرا رفته، اقتدار جبر را شکسته و موقعیت را دگرگون می‌کند. تراژدی مدعا از معروف ترین و مطرح ترین آثار ادبی یونان عهد عتیق است و تا کنون صدها کتاب در تأویل و تفسیر آن نوشته و ده ها اثر هنری بر اساس آن خلق شده است، که از جمله می توان به فیلم درخشان پیر پازولینی کارگردان مشهور ایتالیایی اشاره کرد. نمایشنامه مدعا در سال 1368 بر اساس ترجمه حسن جوادی با کارگردانی قطب دین صادقی در تالار 4 سوی تئاتر شهر اجرا شد و انتشار ترجمه تازه‌ای از آن متنی منقح‌تر را به فارسی زبانان ارائه می‌دهد.
خب شنوندگان گرامی، از آغاز برنامه 60 دقیقه پیش تا کنون همه چیز رو براتون اعلام کردیم، به جز پیامکگیر رادیو فردا رو 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50.